ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بنابر ویدیوها و گزارش‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطقی از تهران و شهرهای دیگر در شامگاه گذشته ادامه یافت. در گلشهر کرج دیشب جمعی از مردم شعارهایی در حمایت از مردم استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان سر دادند.
شنبه 50 آذر گلشهر کرج.
تصاویر دیگری از تجمع اعتراضی گروهی از زنان در اصفهان منتشر شده که در حال سر دادن شعارهای اعتراضی اند. در برخی مناطق شهر تهران نیز از جمله تهران پارس و ستارخان گروهی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
شنبه 5 آذر به عشق حمایت از بلوچستان و کردستان، تهران، ستارخان.
در شهر علی گودرز در استان لرستان شماری از جوانان معترض شامگاه گذشته در میدانی در آن شهر طرحی از نمازخوانی روح الله خمینی را به آتش کشیدند. به گفته مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز اعتراضات سراسری در کشور تا 5 آذر دست کم 450 تن از مردم معترض از جمله 63 کودک جان باختند. فریده مرادخانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، پیش از بازداشت اخیرش با ضبط یک ویدیو از سازمان ملل خواسته بود که به گفته او دست از بی‌تفاوتی نسبت به جنایات عریان و هولناکی که در ایران رخ می‌دهد بردارد.
انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمان‌هایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت می‌گیرند، با اجرای فعالیت‌های عملی و بازدارنده و مؤثر در قبال جنایات عریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان و کودکان در جریان است، دست از بی‌تفاوتی برداشته و از این آدم‌کشی و نسل‌کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد.
این ویدیو پیش از رأی مثبت اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد در 3 آذر مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران در رابطه با اعتراضات سراسری جاری ضبط شده است. فریده مرادخانی 2 آذر بازداشت شد. وی فرزند شیخ علی تهرانی از روحانیون درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی و بدری حسینی، خواهر رهبر جمهوری اسلامی است. بر پایه برخی گزارش‌ها اعتصاب کامیونداران در نقاطی از کشور در اعتراض به حذف سهمیه سوخت امروز هم ادامه پیدا کرده است. گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران از جمله در منطقه شاهپور اصفهان است. روز گذشته نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور گفت که مسئولان هیچ راهکاری برای برطرف کردن مشکل سوخت رانندگان کامیون در نظر نگرفتند. کارگران در برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی از جمله ذوب‌آهن اصفهان، سیف خودرو، پارس، سرما آفرین و شرکت مرتب در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند. شدت گرفتن اعتصابات کارگران همزمان با ادامه اعتراضات سراسری رخ می دهد و باعث نگرانی مقامات و رسانه های حکومتی شده است. و خانواده صحرا رضایی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به بی‌اطلاعی 40 روزه از وضعیت فرزندشان در این خصوص ابراز نگرانی کردند. به گفته وکیل خانواده صحرا رضایی، این دانشجوی افغان پس از مراجعه به دانشگاه 26 مهر مفقود شده است. ساعت 14:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه تا لحظات دیگر برنامه خبری این ساعت با شاهین بشیری.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همونطور که در خبرها هم شنیدید اعتراض‌ها در ایران ادامه یافته و برای بررسی دقیق‌تر این موضوع همکارم بابک غفوری آذر الان اینجا در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات اعتراض‌ها قرار بده. بابک سراپا گوش هستیم.
سلام به همه همراهان رادیو فردا. خب در بخش خبرها هم شنیدیم که اعتراض‌ها شب گذشته در نقاط مختلفی از جمله در مناطق مختلف تهران به شکل‌های گوناگون غالبا در شکل‌های پراکنده ادامه پیدا کرده، اما برای اتفاقات امروز از صبح امروز بخوایم یک جمع‌بندی با داشته باشیم، دانشگاه‌های مختلف ایران به شیوه‌های گذشته و به روال معمول این بیش از دو ماه بار دیگر صحنه‌های تجمع‌های اعتراضی بودند در قالب‌های گوناگون و شکل‌های مختلف اعتراضی. از کردستان که بخوایم شروع بکنیم، به شیوه معمول این بار امروز در دانشگاه آزاد کردستان تجمعی شکل گرفته و در اونها دانشجویان و همراه گزارش شده استادانشون به اتفاقات رخ داده و همینطور سرکوب هایی که در دانشگاه ها رخ داده اعتراض کردن. صدای یکی از این تجمع ها رو میتونیم بشنویم.
دانشجو
میمیرد زلت نمیپذیرد، دانشجو میمیرد زلت نمیپذیرد.
امروز در دانشگاه کردستان هم تجمعی در قالب تحصن گزارش شده. در دانشگاه شریف تصاویری از تحصن دانشجویانی که در لابی دانشکده‌های کامپیوتر و فیزیک برای اعتراض به بازداشت و ممنوع ورودی دانشجویان جبهه امنیتی دانشگاه تجمع کردند منتشر شده. از دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم تصاویری از اعتراض‌های دانشجویان منتشر شده. ویدیوهایی از اعتراض‌های دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی که در روزهای گذشته هم صحنه اعتراض‌های مختلف بوده منتشر شده. از چند دانشکده دانشگاه تهران و همینطور دانشگاه امیرکبیر هم تصاویری از تحصن‌هایی در شکل‌های مختلف منتشر شده. همینطور در دانشگاه الزهرا و دانشگاه خوارزمی کرج هم این اعتراض‌ها دیده شده امروز و بعد منتظر جزئیات بیشترش باشیم در بخش‌های بعدی. این اعتراض‌ها در شرایطی رخ میده که به خصوص در ساعت‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از یا بازداشت یا اخراج اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها داره منتشر میشه. آخرین مورد مربوط به بازداشت دکتر بهروز چمن‌آرا از اساتید گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان هست. آقای چمن‌آرا پیشتر هم رئیس پژوهشکده کردستان شناسی بوده و گفته شده که ظهر روز جمعه پس از بازگشت از جلسه‌ای که با دعوت حامد قادرزاده رئیس جدید دانشگاه کردستان داشته بازداشت شده. آقای چمن‌آرا از سخنرانان تجمع اول آذر اساتید دانشگاه کردستان بود که در همراهی با دانشجویان تجمعی رو شکل داده بودند در اعتراض به سرکوب و بازداشت مردم و دانشجویان و در اون تجمع بیانیه اساتید رو به زبان آلمانی قرائت کرد. گزارش‌هایی هم منتشر شده که حسین مصباحیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با عدم تمدید قرارداد به نوعی از ادامه تدریس محروم شده. پیشتر هم گزارش های دیگری از روندهای مشابهی از ممانعت از تدریس استادانی که همراهی با اعتراض ها نشون دادن منتشر شده بود و این هم مورد تازه‌ای هست. از شهر مهاباد خبر میرسه که جمعی از معلمان این شهر در قالب یک پیام ویدیویی دست جمعی در حمایت از سوران اسکندر لطفی معلم زندانی و همینطور وریا غفوری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال تهران که همچنان هم در بازداشت به نظر میرسه، به رغم خبرهایی که شب گذشته ابتدا منتشر شد و بعدتر تکذیب شد، اونها در قالب یک پیام جمعی حمایت کردند از این دو نفر. و در خبرها هم شنیدیم اگر از دانشگاه بخوایم خارج بشیم، اعتصاب کامیونداران امروز برای دومین روز هم ادامه پیدا کرده، کامیوندارانی که در واقع در اعتراض به عدم تخصیص سهمیه سوخت بوده، به رغم گزارش‌هایی که منتشر شد که شب گذشته سوخت‌های تشویقی در اختیار گرفتن، اما امروز هم کامیونداران در بسیاری از نقاط ایران دست از کار کشیدن. این صدای یکی از راویانی است که از اعتصاب کامیونداران در شاپور اصفهان صحبت میکنه.
نزدیک ساعت 11 ظهر اینجا شلوغ‌ترین قسمت شاپور اصفهان میشه، اینجا پر از کامیون باید باشه، اینجا روزای هفته باید پر از کامیون باشه، هیچ کامیونی نیست، همه خالی. اعتصاب سراسری کامیونداران ایران اینجا اصفهان کلید خورد. 6 آذر.
و روز گذشته هم ویدیوهای مشابهی منتشر شده بود از این موضوع و حالا امروز هم داره ادامه پیدا میکنه. غیر از موضوع اقتصادی باید اشاره بکنیم که امروز هم در همین حوزه اقتصاد قیمت سکه امامی از 17 میلیون تومان هم دقایقی است که گذشته و به نوعی میتونیم بگیم که تأثیر شاید اعتراض ها حالا بیشتر داره در قیمت های سکه و طلا باستا پیدا میکنه. در حوزه فرهنگ و هنر هم در خبری که مرتبط با اعتراض ها هست بعد اشاره بکنیم، احمد بهرامی کارگردان فیلم شهر خاموش که در جشنواره شبهای سیاه تالین در کشور استونی حضور داشت، شب گذشته در مراسم اختتامیه برنده جایزه بهترین کارگردانی شد و این جایزه رو زمان دریافت به مردم معترض ایران تقدیم کرد. صدای آقای بهرامی رو میتونیم بشنویم همراه با اعلام برنده شدنش.
میدونم که این روزها در جریان خبرهای ایران هستید و اونایی که فیلم منو دیده باشن میدونن که فیلم من یک قهرمانش یک زنیست که برای به دست آوردن حقش دست به مبارزه میزنه. من میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به مردم خوب کشورم، مردان و زنان شجاعی که این روزها با صدای بلند فریاد میزنن زن زندگی آزاد.
و آخرین مورد هم میتونیم به اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کنیم، از جمله امروز حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که سفری داشته به استان سیستان و بلوچستان و در زاهدان در واقع بار دیگر علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی صحبت کرده و گفته که دشمنان در توهم سقوط جمهوری اسلامی هستند و به گفته آقای سلامی این اتفاق نخواهد افتاد. مشابه این اظهار نظرها را البته پیشتر از جانب آقای سلامی داشتیم، اما بار دیگر در واقع امروز در زاهدان که یکی از کانونهای اعتراضی بوده آقای سلامی این صحبت‌ها را مطرح کرده.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری‌آذر که ما رو در جریان جزئیات اعتراض‌های مردم ایران قرار داد. اما در کناره‌های اعتراض‌های سراسری مردم ایران هم اکنون شاهد اعتصاب‌های متعدد نیز هستیم. از دیروز کامیونداران به اعتصاب‌ها پیوستند و پیش از اون هم کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان، کیان تایر و شرکت صنعتی تولیدی مرتب در این مسیر قرار گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس داشتم، ابتدا از نقش اعتصاب‌ها در پیشبرد اعتراض‌ها پرسیدم. رضا علیجانی:
تو این دو سه روز اتفاقای جدید افتاده که یکیش اعتصابات بهش میپردازم، ولی حیفم میاد یه جمله درباره یه اتفاق دیگه نگم و اون موج حمایتی است که از کردستان در دانشگاه‌های مختلف و بعضی شهرها صورت گرفت. شعار کردستان تنهایی ایران پشتیبانیه. اما راجع به اعتصابات، به نظر من جامعه صنفی با دو تا تلقی شاید حتی متفاوت به سمت اعتصابات رفته و بیشتر هم خواهد رفت. یه نگاه دراز مدت، یعنی وجدان جمعی جامعه ابتدا دنبال این میگشت که از طریق صندوق رأی و انتخابات مطالبات شو از حکومت بگیره، بعد دید نه، این حکومت اساسا اصلاح پذیر نیست، از طریق خیابان سعی کرد به نتیجه برسه و شعارهاشون به تدریج به جایی رفت که ما به هر خواسته ای ولو کوچیکترینش بخوام برسیم با جمهوری اسلامی نباشه. ولی در پروسه عملی که بایستی جنبش خیابانی با اعتصاب مکمل بشه، یعنی همونجوری که از صندوق رأی آمد به خیابان، از خیابان داره میره وجدان جمعی به سمت اعتصاب، یعنی گویی این حکومت زبان آدم سرش نمیشه، با خیابان و حتی یه خوری خیابان تقابلی تسلیم نمیشه. بنابراین آروم آروم داره گرانگاه اعتراضات به سمت اعتصابات میره، ممکنه این زمان بر باشه و به تدریج افزایش پیدا کنه و موثرترین سلاح هم باشه. اما یه احساس یا تلقی کاملا متفاوتی هم هست که از غذا از اونجا به سمت اعتصاب خواهد رفت و اومده، و اون نگاه یه مدار کوتاه مدت نگرتر و نزدیک بینتر هست، یعنی ایش گفت کاملا کوتاه مدت، یعنی گویی جامعه صنفی منتظر بود بخشایش ببینه این اعتراضات میتونه حکومت رو تغییر بده، سرنگون بکنه، ولی نشون داده شد که این نیاز به زمانبری داره، یعنی جنبش در وضعیت زورآزمایی با حکومته، حکومت نمیتونه سرکوبش کنه، ادعای جمع کردنش رو تحقق بده، ولی جنبش هم هنوز زورش به حکومت نمیرسه. بنابراین بخشی از جامعه کارگری که قبلا هم مطالبات صنفیشو میخواست با این جنبندی حالا خودآگاه یا ناخودآگاه دوباره اومده مطالبات صنفیشو میخواد. حالا این دو گرایش بر هم منطبق میشه، یعنی گرایشی که به دنبال مطالبات کوتاه مدت هست و حق حقوقش خورده شده و منتظر بود جنبش حکومت رو تغییر بده، و اون روح جمعی که به نظر من مهمتره و به این نتیجه رسی که ما از طریق اعتصاب میتونیم حکومت رو تسلیم بکنیم.
نقش مشاغل مختلف جامعه اعتصابشون در پیش برده این اعتراض‌ها چقدر هست؟ مثلا اعتصاب کامیونداران آیا نقش مهمتری میتونه داشته باشه، یا مثلا نقش اعتصاب کارگران کارخانه ها؟ این رو به خصوص از لحاظ روحی بخشی به مردم میخواستم نظرتون بدونم.
اعتصاب خب نقش محوریش این هست که ستون فقرات اقتصادی سیستم و حکومت رو فلج بکنه. خب هر صنعتی که نقش مهمتری در این ماجرا داشته باشه مثل صنعت نفت و پتروشیمی، یعنی اگر اعتصابات بتواند جلوی استخراج و صدور نفت رو بگیره، اون چیزی که در ماهای یا روزهای آخر انقلاب 57 اتفاق افتاد، یا همین شبکه ترابری که مثلا سوخت نرسه به پمپ بنزین های مختلف، یا ارزاق جابجا نشه، اینا چیزایی است که زندگی اجتماعی یا ستون فقرات و حکومت رو دچار مشکل میکنه.
خب آخه نقش، خب ببینید اینهایی که شما میگید روی زندگی خود مردم هم تأثیر میگذاره دیگه، یعنی وقتی که پمپ بنزین ها بنزین نداشته باشن خود مردم هم دچار مشکل میشن، یا ارزاق نرسه مردم هستن که در وهله اول دچار مشکل میشن. اما اون اعتصاب هایی که احیانا خود رژیم رو به طور جدی تحت فشار قرار بده، اونها به نظر شما کدوم ها هستن؟
من به نظرم صنعت نفت و پتروشیمی مهمتریناش هست و صنایعی که درآمدزا هست برای حکومت. ببین در صنایع دیگه خوب دوره انقلاب هم صنعت نفت به اندازه مصرف داخلی تولید میکرد، ولی نمیخواست ماشین سرکوب حکومت مثلا سوخت داشته باشه یا مثلا صادر بکن. حالا این جنبه‌های تکنیکالشو خب اتحادیه‌های صنفی هستن، بهتر میتونن تشخیص بدن. در هر حال من فکر میکنم ترابری و پتروشیمی نفت نقش مهمتری دارن، ولی این در یک نمای نزدیک هست. در نمای بزرگتر بخوام ببینیم، در اون وضعیت زورآزمایی که وجود داره جنبش نیاز به نفر افزایی و توان افزایی داره. یه بخشیش شبکه کار نیروی کاره، یه بخشیش شبکه دانشجوییه. ببین در زمان شاه روحانیت یک شبکه‌ای داشتن طلاب، اینا محرم سفر می‌رفتن تبلیغات، جنبش الان اون نداره، ولی جنبش میتونه یه امر موازی داشته باشه، شبکه دانشگاه دانشجو. ما از کوردهات های کشور تا شهرهای کوچیک تا شهرهای بزرگ دانشجو داریم، بعد خیلیشون در مراکز شهرها، مراکز استانها و به ویژه تهران تحصیل میکنن. اینا وقتی که میان شهرشون آخرهای هفته یا مواقع تعطیلی میتونن نقش همون طلاب قبل از انقلاب رو بازی کنن. یا نیروی کار. نیروی کار یک شبکه‌ای است که قابل اضمحلال و برخورد پلیسی نیست. یا شبکه اتحادیه‌های صنفی، معلمان، کارگران و همینطور شبکه مجازی. ببین اینا بسترهای نفرافزایی و توانافزایی دارن. ما الان گره سیاست در ایران و گره جنبش در اینی که حکومت نمیتواند جمع کنه، مردم هم نمیتونن حکومت رو جمع بکنن. این گفل باید نفرافزایی و توانافزایی باز میشه. این نفرافزایی و توانافزایی از طریق این شبکه هاست، از جمله شبکه نیروی کار. حالا شبکه نیروی کار این اتحادش و نفرافزاییش، یعنی درگیر کردن کارگران بیشتری برای اعتصاب رو میتونه از طریق شبکه‌هاش انجام بده و جنبه ملموس و عینیش اعتصابی است که ما میبینیم، یعنی در کارخانجات و مؤسسات. ببین اگه کارمندای بانک و بانک مرکزی اعتصاب بکنن، این میتونه یه بخش مهمی از اقتصاد حکومت رو فلج بکنه. البته با تمهیداتی برای اینکه مردم آسیب نبینن بیاندیشن، که این من فکر میکنم هر سنفی این رو خودش میتونه طراحی بکنه. ولی به هر حال در یک نگاه کلان صنایعی که میتواند در تا مدت حتی در حد 2 هفته 1 ماه ستون فقرات اقتصادی کشور رو فلج بکنن، اونها نقش مهمتری دارن. بعد نارضایتی های عمومی هم از اعتصاب، فرض کنید تو فرانسه هم سیستم ترابری اعتصاب میکنه، فاصله بین قطارها رو زیاد میکنه، به هر حال یه بخشی از فشار به مردم منتقل میشه و این فشار مردم منتقل میشه به حکومت. حالا اینجا دموکراتیک هست و اونها برای پایگاه رأی خودشون مجبورن برن به مطالبات صنفی پاسخ بدن. اما در کشورهایی که دموکراتیک نیست، این فشار مردم منتقل میشه به اعتراض خیابانی و از اون طریق منتقل میشه به حکومت. بنابراین ما شاهد یه چرخه‌ای هستیم که اگر زمانش خیلی طولانی نباشه، اون فشار منتقل شده به مردم میتواند تبدیل به یک انرژی مثبت برای جنبش بشه. ولی اگر فرسایشی بشه، میتونه مردم بیشتر آسیب ببینن، البته در بعضی از مشاغل. بنابراین نمیشه یه فرمول کلی داد. اما در مجموع جمع‌بندی بکنم در یک جمله، ما نیاز به ترکیب کارخانه، دانشگاه، نهادهای مدنی داریم برای اینکه جنبش جلو بره. یعنی دانشگاه باید فعال بمونه، کارخونه فعال بشه، نهادهای مدنی، معلم‌ها، پزشکا، وکلا و دیگران، اینا در یک اتصال جمعی است که میتونه اون اتفاقاتی که مثلا تو تونس افتاد، تو لهستان افتاد، بتونه رقم بزنه و به گذار نزدیک بشه.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما گروه هکری بلک ریوارد برای اولین بار 2 سند متنی رو که در 2 فایل PDF تهیه شده و از عملیات هک کردن خبرگزاری فارس به دست آمده منتشر کرد. در این 2 سند که فایل اون به دست رادیو فردا رسیده، برنامه‌ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال به ویژه در راستای سرکوب هر گونه اعتراض از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران رو به خوبی نشان میده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، هم اکنون در تماسی تلفنی همراه ماست تا به بررسی این موضوع بپردازیم. آقای مهدوی آزاد، ضمن سلام، در این 2 سند به مسئله دوگانگی اشاره شده که مردم به اون رسیدن و فرق میذارن بین تیم ملی ایران و تیم جمهوری اسلامی و از اون به عنوان تهدید علیه نظام اسلامی یاد شده. به نظر شما صرف همین دیدگاه و تلقی نویسندگان حکومتی این دو سند نشون دهنده چه حقیقتی از جایگاه جمهوری اسلامی در بین مردم ایران هست؟
علاوه با احترام دارم، ببینید همین سند نشون میده که بخش های بزرگی از اظهارات علنی مقامات حکومتی نه تنها دروغه، بلکه خودشون هم میدونند دروغه. میدونید که مقامات حکومتی همین روز گذشته، علی خامنه‌ای در سخنرانیش اساسا چیزی به نام شکاف بین ملت دولت، اینکه اکثریت حکومت رو از خودشون نمیدونن، قبول ندارن و میگن این زائده ذهن دشمنان هست. با توجه به اینکه خبرگزاری فارس خبرگزاری رسمی وابسته به بسیج هست، تصمیم مال سپاه پاسداران، و با توجه به سطح نویسندگان و سطح توصیه های این بولتن ها و اسناد، این نشون میده که هسته سخت قدرت مرکزی قدرت خوب میدونه که چه فاصله عظیمی وجود داره. ببینید این شکافی که گفتن بین تیم ملی ایران و تیم ملی جمهوری اسلامی وجود داره، این بیش از دو دهه است به صورت رسمی در موردش داریم در ایران صحبت میکنیم. این همون شکاف دولت ملت هست که بیش از دو دهه است از مرحله در واقع قابل فهم گذشته و به یک شکاف عظیم تبدیل شده. به همین خاطر هم هست که خیلی ها از جمله بنده معتقدم اساسا ساختار و وضعیت امروز ایران شبیه اواخر قاجار هست. به همین خاطر هم هست که شما میبینید مثل اواخر قاجار حکومتی که ساخته شده از اشراف و نمیدونم شازده ها که حالا الان اسمشون آقازاده هاست و نظامیان و سپاهیان، اصلا سبک زندگی خودشو داره، مردم سبک زندگی خودشونو، اصلا حکومت لباس خودشو داره، یک آخوندی مردم لباس خودشونو دارن، حکومت ادبیات خودشو داره، میبینید نصف کلماتشون عربی مربی و آیه قرآن و چیزاست، حدیث، مردم ادبیات خودشونو دارن، حکومت رویاهای خودشو داره، جهان بینی خودشو داره، نابودی اسرائیل از اینجور حرفا، مردم همچنین و همچنین سبک زندگی و همه چیز، این شکاف عظیم هست. تو همین سخنان دیروز علی خامنه شما میبینید حتی چیزی به نام انقطاع نسلی رو هم رد میکنه. بنابراین یکی از مشکلات بزرگتر حکومت برای ترمیم این ماجرا علاوه بر اینکه استبداده، یکی از مشکلات بزرگتر وجود شخص علی خامنه است. برای من بذارید اینطوری جنبندی بکنم، این دوگانگی حالا با توجه به این اسناد میتونید بگید که حکومت هم با منتقدان هم صدا است، همه میدونن در ایران چه اتفاق افتاده، همه میدونن چه شکاف عظیمی هست، منتها بخش هایی از حکومت سعی میکنن این رو با پروپاگاندا یا خبررسانی یا مثلا فعالیت شبکه‌های اجتماعی مهار بکنن یا کاهش بدن یا درستش بکنن، که البته همه میدونیم محال هست. و دلیل ناتوانی حکومت علاوه بر استبداد، علاوه بر مشکلات ساختاری، وجود شخصی به نام علی خامنه ای است که ظاهرا به یک چوب خشک تبدیل شده و قصد نداره هیچ انعطافی نشون بده.
در متن سند دوم تعدادی از سردبیران رسانه‌های حکومتی بر مدیریت ذهنی بازیکنان تیم ملی فوتبال تاکید کردند. این مدیریت ذهنی با تهدید بازیکنان به محروم شدن از عضویت در تیم و آینده نامعلوم و تاریک حرفه‌ای همراه شده. به نظر شما این نوع برخورد خشن با یک تعداد ورزشکار و اینطور اونها رو تحت فشار قرار دادنشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
بذارید اول برای مخاطبان توضیح بدم، اونهایی که نخوندن اخبارش، یک سند 14 صفحه‌ای است، اسمش هست طرح عملیات جام جهانی، از طرف یه سازمان ناشناخته به نام مرکز شمس نوشته شده که حدس میتونیم بزنیم در واقع از اون سازمان‌های میانی است که یک طرفش به سازمان اطلاعات سپاه هست به خاطر جایگاهی که خبرگزار فارس داره و یک طرف دیگه‌اش به همون نیروهایی که گفته میشه اسمشون گذاشتن نیروهای انقلاب. شما موقعی که کلیت این متن رو میخونید حیرت میکنید، به این خاطر که درسته مثلا این متن با هدف پروپاگاندا نوشته شده، با هدف عملیات رسانه‌ای، نویسندگانش هم ادعا میکنن که سردبیران مثلا رسانه‌های انقلاب هستن، اما یک متن کاملا امنیتی است، یعنی توش کامل مثلا توضیح داده میشه که شما به بازیکنان و پرسنل و کادر فنی پاداش مادی و معنوی بدید، توضیح بدید که اگه اینا مخالفت کنن، اگه یهو سرود نخونن، اگه یهو روبان مشکی ببندن چه بلایی سرشون بیارید. تو بخش دیگه‌اش از نهادهای امنیتی میخواد، یه بخشش هم البته پروپاگانداست و اینم باز جالب توضیح بدم، تو همین سند مثلا گفته میشه در ابعاد انبوه با اکانت‌های فیک برن پای در واقع در اکانت های بازیکنان و کادر فنی تیم ملی کامنت بذارن، حتی اسم علی دایی رو میارن و میگن که بازیکنانی که مثلا علیه حکومت موضع میگیرن و برن تهدید کنن با کامنت و بازیگران به نفع حکومت رو تشویق کنن. همین هم نشون میده چه پروپاگاندای بزرگی هست. یک این سر این رو هم تاکید کنم که نشون میده که اون چیزی که به نام فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب میشناسیم در واقع فعال رسانه‌ای نیست، نه فعالان امنیتی هستن. به همین خاطر هم هستش که نگاهشون به رسانه اینقدر امنیتی است. اما در مورد سوال شما، ببینید واقعیت هست که جمهوری اسلامی به خاطر مشکلات اشتباهات متعددش، لجبازی‌های شخص علی خامنه‌ای رسیده به نقطه بن‌بست، افتاده تای کوچه بن‌بست. همه حکومت‌های استبدادی اساسا سعی می‌کنن به این نقطه نرسن، اما خب حکومت ایران با لجبازی‌هاش رسیده به اینجا. این نقطه بن‌بست چیه؟ این نقطه بن‌بست این است که اگر قرار باشه عقب نشینی بکنه، کوچکترین نرمشی نشون بده، جامعه همه یک انفجار بزرگ خواهیم داشت، چون دیگه کسی عقب نشینی حکومت رو به پای خوبی حکومت نمی‌نویسه. اگر حکومت نرمشی انجام بده همه مردم میگن تسلیم شد، از بس لجبازی کرده. و اگر نرمش نشون نده همینطور فشارها بر حکومت بیشتر خواهد شد تا کمرش خرد بشه و ستون فقراتش خرد بشه و به محل تغییر رژیم برسیم. این همون نقطه دوگانه است و این برخوردهای خشن از یه طرف اگر انجام ندن عرصه رو از دست میدن و اگر انجام بدن مدام کینه علیه خودشون در بخش‌های مختلف رو بیشتر می‌کنن. برای در یک جمله ما میدونستیم و میدونیم که حکومت ایران همه چیز رو حاضر فدا بکنه برای امنیت خودش، از جمله فوتبال ایران رو، از جمله تیم ملی رو، از جمله ساختار ورزش ایران رو، اینو ما میدونستیم. اما الان این رو هم اضافه بکنیم که به نقطه‌ای رسیده که مجبوره به ضرب و زور و با شمشیر و با زندان و شلاق حتی چیزی مثل تیم ملی فوتبال ایران رو کنار خودش نگه داره.
بله، ممنونم از مهدی مهدوی آزاد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما این نکته را هم اضافه کنم که در این متن نکته‌ای که خیلی شاید اهمیت داره این هست که اشاره شده بر هماهنگ بودن سرمربی تیم آقای کیروش با نویسندگان این متن‌ها و با حکومت جمهوری اسلامی، که متاسفانه فرصت نشد دیگه به این بپردازیم با آقای مهدی مهدوی آزاد. خب به پایان این برنامه می‌رسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.